بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
مسئله شماره 11. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می‌فرماید: مع وجود من یقدر علی الصلاة قائما فی اجزاء صلاة العاجز عن القیام جالسا اشکال بل صحتها ایضا محل اشکال. با وجود کسی که قدرت بر نماز خوندن در حال ایستاده را داشته باشد، اجزاء صلات فرد عاجزی از قیام که جالسن نماز میت را بخواند اشکال است، بلکه می‌فرماید صحت این صلات در حال جلوس اصل این صلات که در حد ذات خودش صحیح باشد محل اشکال هست. به طور کلی نکته اصلی در این رابطه این است که در صلات میت قیام شرط است. بعد از که شرطیت قیام ثابت بشود در صلات میت، خب اگر کسی که نماز و نشسته بخواند شرط اصلی محقق نشده و نماز از اساس فاقد شرط خواهد بود و نه تنها در صورتی که فرد مختاری باشد و نماز و در با قیام انجام بدد این نماز نشست اشکال دارد، بلکه خودی اون نماز در حال که نشست انجام بگیرد کافی باشد محل اشکال. چرا؟ چون که واجب کفایی است. واجب کفایی تعلق دارد به همه مکلفین. هر مکلفی که توان و استطاعت انجام اون تکلیف را ندارد طبیعتاً از دائره ساقط است و تکلیف تعلق دارد به طبیعی مکلف، طبیعی مکلف مختار. لذا شیخ قدس الله نفسه الزکیه در کتاب خلاف جلد 1 صفحه 727 می فرماید: القیام شرطن فی صلات فی الجنازه. قیام شرط است. در صورتی که شرط بود همان شرحی که دادیم برای شما تا آخر در نظر شریفتان بگیرید و رو اون شرط نمازی که برای فرد در حال نشسته و جلوس انجام بشود این صلات فاقد شرط است و در صحت آن اشکال. چرا اشکال؟ اون که عاجز قدرت ندارد. دلیلش رو گفتیم که واجب واجب کفایی است و حکم تعلق میگیرد هم به طبیعی مکلف، از عهده اون مکلف که تا قیام ساختن نیست، تکلیف ساقط است، مکلف دیگه باید بیاد نماز رو به صورت قیام انجام بدد. شهید قدس الله نفسه الزکیه، کتاب ذکرا، جلد 1 صفحه 428 می فرماید یجب فی القیام مع الامکان اجماعا بل هو الركن الازهر. دلیلش هم اینه که پیامبر نمازو که خوانده است و اصحاب ثابت است که در حال قیام خوندن. و بعد می فرماید که مقتضای اصل هم انجام صلات هست با قیام، تعین القیام و عدم براءت که جایی برای براءت هم وجود ندارد، چون رکن صدمه می بیند. در 2 سطر بعد تقریبا می فرماید لوجد من یمکنه القیام فهو اولا من العاجز، که شاید متن عروه به این نکات نظری داشته که می فرماید مع وجود من یقدر، بفرماید لو وجد من یمکنه القیام فهو اولا من العاجز. و در این صورت و فعل اجتزاء به صلات العاجز حین ازن نظرون، این نماز در صورتی که فرد قادری باشد عاجز نمازی انجام بدد، این محل تأمل برای اینکه نماز با صورت کامل امکان دارد و واجب هم که گفتیم واجب کفایی است، بنابراین جایی برای براءت نیست و این نماز را باید فردی که قادر هست انجام بده، که ما حتی گفتیم که در اصل صحتش شک هست. مسئله شماره 12 هم تقریبا همین مسئله رو با یک تفصیل بیشتری بیان میکند. میفرماید اذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا، اگر نماز بخواند بر میت فرد عاجز از قیام در حال جلوس، به اعتقاد عدم وجود من یتمکن من القیام، عقیدش اینه که کسی که با قیام بتونه نماز بخونه وجود ندارد. ثم تبین وجوده، پس از خوندن نماز معلوم بشود که فردی که میتواند نماز رو قائما انجام بدهد حضور داشته، فظاهر وجوب الاعاده. دلیل همان دلیل قبلی که شرط است و تکلیف هم برای طبیعت طبیعی مکلف هست و نماز بدون شرط و بدون رکن که تعبیر شهید که رکن هست قیام، بدون اینکه نماز صدق نمی کند و شک در اجتزاء می شود، اجتزاء محل تأمل می شود که شهید فرموده. و و همینطور کذا ازا عجز القادر القائم ازا عجز القادر القائم فی اثناء الصلاه فتممها جالسا، اگر فرد قادری که ایستاده نماز میخواند در اثنای نماز حالت قیام از دست بدد، عجز براش پیش بیاد، تتمیم و تکمیلش رو در حال نشسته انجام بدن، فإنها لا تجزئ عن القادر، این هم کفایتی از قادر نمی کند. فیجب علیه الاتیان بهی قائما، باید نماز رو مجددا ایستاده به جا بیاورد. بله، این مطلب هم معلوم شد، دلیلش همون استدلالی بود که در مسئله قبلی گفتیم و مسئله از لحاظ مستند دو مسئله با هم یکی هستند. مسئله شماره 13، اذا شك في ان غيره صلى عليه ام لا بنا على عدمها، اگر کسی شک کند که الان در این جنازه کسی دیگه نماز خونده یا نخونده، بنا بر عدم بگذارد، بر اساس خود دیگه قاعده استصحاب و قاعده اشتغال و که تکلیف که تحققش ثابت بشود امتثال قطعی می طلبد، شک در امتثال مساوی با عدم امتثال هست، شیء واضحی. و این علم بها و اگر و این علم بها و شک فی صحتها و عدمها حمل على الصحة، و اگر ببیند نماز میخوند کسی، نماز خوند ولی خودش آدمی است ریزنگر، شک میکنه که نمازش صحیح بود یا صحیح نبود، حمل بر صحت کند. اینجا همون قاعده صحت جاری است دیگه، قاعده صحت جاش همینجا هست، حمل فعل مسلم بر صحت، جایی برای فحص وجود ندارد و مطلب تمام هست و سیره قطعیه هم در این رابطه استقرار دارد که مسلمان ها فعل مسلمان را حمل بر صحت میکنند. بله، حالا شما اگر گفتید اصالت و صحه یا گفتید سیره قطعیه، دو تا مطلب گفتید، عیبی نداره، ولی در حقیقت اصالت و صحه هم منبع و مصدر اصلیش که در بحث قواعد فقه دیده باشید، مصدر اصلی و مستند اصلی برای قاعده صحت هم همان سیره است، نصوص یا روایاتی که گفته شده است از حیث سند و دلالت کامل نمی شود و در حد مؤیدات می تونه باشد، فقط مستند اصلی همون سیر است. شما می توانید تعبیر کنید در این رابطه به اصالت و صحه یا قاعده صحت و یا به سیره قطعی. و این کان من صلى علیه فاسقا، بله در این صورت هم شما اگر این اصلی است، به اصطلاح شما میبینید کسی نماز میخواند بر میت ولی فاسق خودش نماز میخواند، همه بر صحت کنید که نماز درست، نماز فاسقان درست. نعم لو علم بفسادها وجب الاعاده وان كان المسلم معتقدا للصحه وقاطعا بها، اگر شما مؤمن یقین پیدا کنید که این نمازی که این فرد خواند برای این میت، این نمازش باطل قطعا، و هرچند شما میدونید که خود این کسی که نماز خون مسلی و این کان مسلی معتقدن لسه، خود مسلی معتقد است که این نماز درست و قاطع اندار یقین به این صحت داره، قطع به این صحت داره، اعتقاد مسلی و قطع اون به صحت سلات به اصطلاح عوام به درد خودش میخورد. اما شما یکی یه علم دارید که نماز رو مثلا 4 تا تکبیر میگد، شما باید واجب است اعاده بشود، چون مکلفید و نماز میت هم وجوبش کفایی است، نمازی که خوانده شده است کل عدم باید اعاده بشه و نماز دوباره مجددا خونده بشه. مسئله 14 میفرماید اذا صلى احد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده او اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده او اجتهاده. کسی که نماز بخواند بر میت معتقد به صحت صلات خودش باشد، بر اساس تقلید خود یا بر اساس اجتهاد خود، واجب نیست برای کسی که اعتقاد داشته باشد فساد اون صلات را صلات را به حسب تقلید یا اجتهاد خودش. دیگه این مسئله با مسئله قبلی فرق داشت. در مسئله خیلی چه بود؟ فرد معتقد به صحت بود، مکلف دیگر علم داشت فساد این سند و منشأ این صحت و فساد تقلید و اجتهاد نبود، بلکه منشأش فقط مطابقت با فقه بود، فقهن این یقین داشت که باطله، اون گویا به اعتقاد خودش فقهن یقین داشت که این صحیحه، در اون صورت گفتیم باید اعاده کنه. چرا اعاده کنه؟ تکلیف کفایی هست به عهده همه مکلفینه، این مکلفی که الان دیده نماز بر میت خوانده نشده است و او میتوند نماز بخواند، متعین است که نماز اعاده کنه بخواند. این مسئله دوم شبیه اونه منتها حکمش فرق میکنه. سید میفرماید که اگر کسی معتقد باشد که این نماز صحیحه ولی اعتقادش برگرفته از تقلید باشد یا از اجتهاد خودش، ولی مکلف که ناظر بر قضیه شده است میبیند که این نماز درست نیست، یا بر اساس تقلید خود این مکلف یا بر اساس اجتهاد خود، اینجا میفرماید اعاده جائز نیست، عفوا اعاده واجب نیست. چرا؟ سری که سر عدم وجود رو بگم، بعد اشکالی رو هم که گفته شده است برای شما شرح بدم. برای اینکه فردی که نماز رو خونده است و تحقیقی هم به اون صحت اون نماز معتقد است، یا تقلیدش اون رو درست میداند یا اجتهادش، او برای خود اون درست حجت تمام، یا تقلید یا اجتهاد درست. الان مکلفی که تقلید این مکلف یا اجتهادش با اجتهاد و تقلیدش با تقلید او فرق بکند، دلیلی بر عدم اجزاء صلات اون فردی که نماز خونده دلیل بر عدم اجزای اون وجود نداره، چون اون طبق تقلید صحیح یا طبق اجتهاد صحیح انجام داده، طبق حجت انجام داده و اجزاء میاد. این الان اجتهادش و تقلیدش که فرق میکنه، یک مسئله جداییست، صدمه به او وارد نمیکنه. در مسئله اول اجتهاد و تقلید نبود، اعتقاد صحت نماز برای نمازگزار اول احتمال داشت که جهل مرکب باشه و این فرد دوم یقین داشت که اون باطله، از اساس باطله، نه از نظر اجتهاد و تقلید. این نکته رو بگید، نکته اصلی برای فرق دوتا مسئله اینه. در مسئله قبلی مکلفی که ناظر بر صلات بود علم پیدا کرد که این نماز قطعا باطله فقها، و اصلا خودش معتقده که این نمازش درسته. در این مسئله دوم میدونه که این مکلف بر اساس تقلید و اجتهاد خودش نماز درست میخونه، و اما بر اساس اجتهاد و تقلید خود این مکلف اون درست نیست. این غیر از اون میشود که یقین داشته باشه که واقعا نماز او درست نیست، فعلا واقعا نماز او برای خود او درسته، طبق تقلید درست، طبق اجتهاد درستیه. این استدلال و توجیهی که درباره فرق این دو تا مسئله گفته شد. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه زکیه در کتاب تنقیح جلد 2 جلد 9 صفحه 273 و 72 می فرماید که این دو تا مسئله فرق نمی کند. بطلان یک عمل بر اساس اجتهاد باشد، فرق بین قطع وجدانی و قطع تعبدی وجود ندارد. اونجا هم قطع دارد، اینجا هم قطع دارد. اونجا قطعش وجدانیه، اینجا قطعش تعبدیه. در هر دو صورت قطعی به بطلان دارد. قطعی به بطلان تکلیف میارد برای آدم، یعنی قطعی به بطلان باید که اعاده بشه، چون بین قطع وجدانی که در اول بود و قطع تعبدی که در مسئله دوم هست فرق نمی کن. در هر دو صورت قطع و قطعی به بطلان. قطعی به بطلان قطعی به بطلان موجبه اعاده می شود. البته احوت هم همین است که شک در تحقق امتثال هست، و احوت لزومی اینه که باید اعاده بشود. مسئله شماره 15 المسلوب به حکم شرع لا یصلی علیه قبل انزال، بل یصلی علیه بعد ثلاثه ایام بعد ما ینزل. مسلوب به حکم شرع که گفته میشد کسی که به دار کشیده میشود طبق نصوصی 3 روز روی دار میماند، سید میفرماید این مسلوب به دار کشیده شده به حکم شرع نمازی بر او خوانده نشود قبل از اینکه از دار پایین بیارد، بلکه نماز خوانده بشود بر او بعد از 3 روز. کدام 3 روز؟ بعد از 3 روزی که یونزل، که از دار میآوردش میرانش پایین، که گفتن بعد از 3 روز باید آب پایین آورده بشود. وكذا اذا لم يكن بحكم الشهر، لكن يجب ازاله فورا والصلاه عليه، ولو لم يمكن ازاله يصلى عليه وهو مسلوب مع مراعاه الشرائط بقدر الامكان. وكذا وهمینطور اگر به حکم شرع نباشد، هیچی حاکم ظالمی کسی رو میبره سر دار، حکم شرع نیست. خب نماز هیچی میشد، یجب نماز برای خواندن میگه کذا، یعنی بعد از فرود آوردن از دار باید نماز خوانده باشد. کذا یعنی بعد از تن پایین آوردن از دار باید روی زمین گذاشته باشد، نماز خوانده باشد. او رو دار هست، نماز خواندن جا ندارد. و کذا اذا لم یکن به حکم شرع، اگر مصلوب مصلوب به حکم شرع نباشد، لکن یجب انزال او فورا. ولیکن فرقش با اون اول اینه که واجب است فرود آوردن این مصلوب غیر شرعی رو فورا، باید فورا پایین بیرد تا سه روز صبر نکند و صلات علیه و نماز براش بخوند. ولو لم يمكن انزال يصلى عليه، و اگر ممکن نباشه، ظالمی است که دشمن خودش را، با کسی که دشمنی داشته او رو به دار بس به دار کشیده و از دار پایین آوردنم اجازه نمیده. ولو لم يمكن انزاله يصلى عليه و هو مسلوب، نماز دار او بخوان در حالی که او مسلوب است. خب حالا اون سر دار و این پایین نماز رو بخوانند چجوری بخوان؟ استقبال چی میشه؟ سر کنار سر میت وایستد نماز گذار این چی میشه؟ مع مراعات شرایط به قدر الامکان، مراعات شرایط به قدر امکان، در صورتی که امکان داشته باشد همین کار رو بکند، در صورتی که امکان وجود نداشته باشد که دیگه لا یکلف الله نفسا الا
سوال توضیحی. آقای زندی سوال کردن کدام مسلوب به حکم شرع سه روز باید بردار بماند؟
الان اجازه بدید میرسیم شرحش رو میدیم با امید خدا. شهید قدس الله نفسه الزکیه در کتاب ذکرا جلد 1 صفحه 445 اجمالا جواب شما رو به طور اجمال بگم داشتن شد. کسی که افساد میکند، قتل انجام میدهد و قصد کشتار جمعی مردم رو دارد و هم قصد دارد و هم قسمتی رو به قتل رسانده است، هم افسادش قطعی و قتلش صدور قتل مدشون از اون مکرر متعدد قطعی، و بازم از این سن هست، او به دار آویخته می شود. به دار آویخته می شود نصوصی داریم که سه روز بماند. الان بیان شهید رو بخون ببینی چش. شهید در کتاب ذکرا جلد 1 صفحه 445 می فرماید که یجب الاستقبال بالمیت به ایوضع رأسه عن یمین المسلی مستلقیا و رجلاه الى یسار المسلی و انما فرماید انما یجب الاستقبال مع الامکان فیسقط لو تعذر من مسلی اول جنازه. استقبال ساقط اگر برای مسلی یا برای جنازه ممکن نباشد استقبال. مثال میزند کل مسلوب، مثل کسی که به دار آویخته شده. الذی یتعذر انزاله. خب اینجا چه بکند؟ یک روایتی را از امام رضا سلام الله تعالی علیه نقل میکند. روایت گفته می شود که روایتی است که کسی که این روایت را شیخ صدوق می فرماید که روایت غریبه است. کتاب عیون اخبار رضا جلد 1 صفحه 256 شیخ صدوق نقل می کند و میفرماید که این روایت روایت غریبه است. متن این روایت رو برای شما بخونم، دقت کنید اونجایی که لازم بود برای شما بخونم. از امام رضا سلام الله تعالی علیه نقل شده است، ابو هاشم جعفری راوی. ان کان وجه المسلوب الی القبلة فقوم علی منكبه ایمن، فإن كان قفاه إلى القبلة فقوم على منكبه الأيسر، فإن بين المشرق والمغرب قبلة. در صورت تعذر، در صورت عدم امکان، عدم امکان تشخیص به نحوه خاص. و این کان منکبه الایسر الى القبل فقم على منکبه الایمن، فان کان منکبه الایمن الى القبل فقم على منکبه الایسر، و کیف کان منحرفا فلا تزایلن مناکبه ولیکن وجهک الى ما بین المشرق والمغرب ولا تستقبله ولا تستدبره. یه علامت هایی برای اینکه استقبال بین مشرق و مغارب صورت بگیرد در این روایت گفته شد و آخر سر فرمود که ولیکن وجهک وجه ولیکن وجهک الى ما بین المشرق والمغرب، باید روبرو، باید طرف، باید صورت شما بین مشرق و مغرب باشد. و میت و استقبال و استدبار نداشته باشد، به اون کار نداره. تا به اینجا امام رضا بعد میفرماید قال الامام رضا علیه السلام اما علمت انی جد ان جدی صلا علی عمی. و ترجمه میکنه میگه شما نمیدونید که جد من یعنی امام صادق نماز خوند بر عمی خودش که مصلوب بود، یعنی حضرت زید علیه السلام. رودار بود حضرت زید که امام صادق برای حضرت زید نماز خوند. سبحان اهل بیت چقدر مزمون. شهید می فرماید و حاضر روایه و این کانت غریبه. این روایت هرچند غریبه و نادره که شیخ صدوق بود. و اکثر اصحاب مضمون این روایت در کتاب خودش ذکر نکرده اند، ولیکن این روایت معارض و ردی ندارد، نه جایی داره روایتی که این رد کرده باشه و نه روایتی که معارض شده. و بعد هم میفرمایید که ابن زهر شیخ حلبی، فقیه حلبی، ابو صلاح در کتاب کافی، الکافی فی الفقه، صفحه 157، و سید ابن زهره، سید ابن زهره در کتاب غنیه صفحه 502 گفتن که بر مسلوب لازم نیست که استقبال مورد توجه قرار بگیرد. گویا این دو فقیه به همین روایت عمل کرده. و علامه هلی در کتاب مختلف صفحه 120 می‌فرماید که این عمل به ها فلا بأس، اگر به همین روایت عمل بشود مانعی بأسی وجود ندارد. بله، این مطالبی بود که تا اینجا برای شما گفتم نسبت به مسلوبی که روی دار قرار گرفته و این روایت درباره اونها آمده است. سیدون الاستاد، خب بیانات از فقها ها و روایت نس نصوص و نس خاصی که داشتیم و اقوال فقها علامه هلی و فقیه هلی و شهید رو گفتیم، در مجموع برای مسلوب استقبال متعذر است و لازم نیست. من تا به اینجا فقط وجه مسلی اگر ما بین المشرق و المغرب باشه کافی به نظر می رسد، اما درباره اینکه مصلوب 3 روز بماند روی دار نصوص و روایاتی داریم که سیدنا الاستاد به این نصوص اشکال میکند که انشالله فردا بحث کنیم.